أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونؤمن به، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وصفيه أبي القاسم مصطفى محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم انطقنا بالهدى والهمنا التقوى ووفقنا للتي هي أزكى واستعملنا بما هو أرزق. خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزاریم که باز هم این نعمت رو به ما موهبت کرد که در این شبهای رحمت، مغفرت و معرفت کوششین دانش اساتید و بزرگواران باشیم و به معرفت خودمون بیفتاییم. حالا پیش از این که یکی دو تا نکته رو تذکر بدم و بی فوت وقت از اساتید معظم استفاده بکنیم، از عزیزانی که این قسمت حضور دارن تقاضا میکنیم که این طرف مجلس مستقر بشن تا عزیزانی که بعد ملحق میشن انشاءالله نظم مجلس رعایت بشه. زحمتون میشه این فضای این طرف فضای خالی هست، محبت بکن اون صندلی ها مگر ازش استفاده بشه ما نه. موضوعی که قرار در این نشست در محضر عزیزی بزرگوار باشیم، همونطوری که اعلام شده، شاخصهای عرفان شیعی است. مبحث دامنه‌دار و گسترده است و در این مجال اندک و زمان محدد ما قطعا به همه ابعادش پرداخته نمیشه. و معمولا در شبهای گذشته من یه مقدمه ای رو طرح میکردم برای اینکه به اون نقطه چالشی بحث برسیم، ولی با توجه به اینکه قرار از دو استاد معظم استفاده بکنیم که گفتگویی باشد در این موضوع، من از اون مقدمه صرف نظر میکنم و دعوت میکنم از اساتید معظم جای موسوی دریاباری و جای واسطی که انشاءالله در جایگاه خودشون مستقر بشن و بتونیم بهره بیشتری ببریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. به روال شبهای قبل قسمت اول مبحث رو که انشاءالله در حدود 45 دقیقه نهایتاً 50 دقیقه هست اختصاص میدیم به بیانات اولیه اساتید معظم، که هر کدام از اساتید 20 تا 25 دقیقه انشاءالله ارائه بحث خواهند داشت و بعد از اینکه بیاناتشون تمام شد انشاءالله رحمان فضای دوم جلسه پرسش و پاسخ، نقد و نظری که اگر عزیزان و بزرگواران دارن ازشون استفاده خواهیم کرد. خواهشم اینه که و تقاضا میکنم از همه عزیزان و بزرگواران در حین صحبت اساتید اگر سؤالی، نقدی، اشکالی به ذهنشون میرسه، با توجه به اینکه وقت طرح بحث خیلی کمه، در حین صحبت اگر سوال و نقد و اشکالی به ذهنشون رسید یادداشت بفرمایند در وقت پرسش و پاسخ و نقد و نظر مطرح بکنند تا از وقت استفاده بهتری بشه. خب در محضر اساتید معظم هستیم و استفاده میکنیم از بیاناتشون با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
قول فارغين هذا.
الهاشمية أولى.
صلواتي هذا فرويت.
الله صل على محمد.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا إلى ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. خب در مقدمه عرایزم بر خود واجب میدانم که تقدیر کنم و تشکر کنم از این مجموعه، به ویژه استاد محترم فقیه محقق آیت الله اشرفی شاهرودی که برای اولین بار در مشهد چنین برنامه ای رو اجرا کردن. این که از سلایق مختلف یا به تحویل بهتر با مبانی مختلف گفتمان گفتگو بشود، این یک کار بی سابقه ایه و انشاءالله اگر تداوم پیدا بکنه نقطه عطفی برای تحول در رشته های مختلف علمی. خب موضوع خیلی عمیق و دقیق و جامع، وقتم خیلی محدود، من دیگه مقدمات رو وارد مقدمات نمیشم. به طور کلی در عرفان ما هم شاخصهای مشترک داریم بین شیعه و غیر شیعه، هم برخی شاخصها مال شیعیان نه مال غیر شیعه. کل مباحثی را که میشود به نحو کلی و خیلی مجمل اشاره کرد با این وقت کم در سه حوزه کلیه. یکی شاخص اول که مشترک میان عرفان شیعی و غیر شیعی به اون وجود محوریه، یکی ولایت، یکی هم کشف صحیح بر مبنای عقاید و باورهای دقیق و صحیح. یه صلوات حضرت فرمایید.
اللهم صل علی
جناب قیصری. در مقدمه کتابشون به نام شرح قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی می‌فرمایند که الفصل الاول فی الوجود و انه الحق. عرفا با دو تا واژه خیلی کار دارن، یکی وجود و یکی حق. عرفان با وجود و حق شروع می‌شود، حق رو مطرح فرمودن تا سوفسطائیان رو رد کنن، شکاکانی که میگفتن حق وجود ندارد یا ما نمیتوانیم علم به حقیقت پیدا کنیم، چه قدیم چه جدید. وجود رو در عرفان مطرح کردن، شاکلید تعالیم عرفان وجوده، تا اصالت ماهیت رو کنار بزنن. حالا ما میخوام ببینیم که این اولین شاخصه مشترک در عرفان شیعی و غیر شیعی ریشه وحیانی دارد یا ندارد. خب چرا من اینو مطرح کردم؟ چون برخی از اعاظم علمای مخالف این دوتا مکتب عرفان و فلسفه میگن خدا وجود نیست. چون بنابر چارش نداریم من اشاره میکنم، برخی بزرگان در آثارشون میگن خدا نه وجود نه عدم. این خیلی حرف عجیبیه. میگن خدا خالق وجوده، رب وجوده، مالک وجوده، اما نه وجود نه عدم. حالا ما شروع میکنیم با کلام امیر بیان، امیر حکمت، همونی که فرمودن انا لعمراء الکلام. ما امیر کلامیم. در خطبه اول نهج البلاغه امیر العرفا و الحکما میفرمایند کائنون لا ان حدثن، موجودون لا ان عدمن. یعنی برای اولین بار در تاریخ، تا اونجا که من اطلاع دارم، امیر المومنین بر خداوند کائن و موجود و اطلاق فرموده اند. کائنون لا ان حدثن، موجودون لا ان عدمن. خب کائن نه این که دارای کونه، برای این که اگر ما بگیم یعنی خدا صاحب کونه، این مشتق را بر خدا حمل کنیم، خدا دارای کونه، این که ترکیب در ذات پیش میاد. همونطوری که هم به تحلیل عقلی هم با تعالیم عقلی و عرفانی علوی و اهل بیت داریم که قادر یعنی عین قدرت نه صاحب قدرت، عالم یعنی عین علم نه واجد علم، علمه ذاتو، این متن روایت دیگه، علمه ذاتو، قدرته ذاتو، سمعه ذاتو، بصره ذاتو. یعنی الله عین علم، عین قدرته، نه اینکه ذاتی دارای قدرت، این که غلطه. بنابراین این که مولا فرمودن کائن یعنی خداوند عین کونه، عین وجوده، موجود لا ان عدمن، نه این که باز معنای مفعولی مراد خدا موجود یعنی خدا ایجاد شده، این که غلطه. موجود نه این که خدا ایجاد شده، یعنی خدا عین وجوده. البته موجود آقایون دو تا مبدا شقاق داره، یکی وجدان یکی وجود. الم یجد که یتیما فآوا فوجد که ضالا فهدا، یا لتجدن. در قرآن عجیبه که در قرآن مشتقات وجود به معنای وجدان آمده، فوجد الله عنده لتجدن الم یجد که یتیما فآوا، اما در نهج البلاغه به عکس قرآن هیچ کجا مشتقات وجود به معنای وجدان یافته شده نیامده، بلکه در نهج البلاغه مشتقات وجود به معنای عرفانی آمده. کائنون لا ان حدثن، موجودون لا ان عدمن. به قرینه عدم که نقیض وجوده، موجود یعنی وجود، خدا عین وجوده، وجودی که مسوق به عدم نیست چون عدم نقیض وجوده. بنابراین در خطبه اول امیر بیان بر خداوند موجودون را، وجود را، کون را اطلاق فرمودن. در خطبه 49 نهج البلاغه تعبیر عجیبی یه صلوات حضرت فرمودید، می فرماین فهو الذی تشهد علیه اعلام الوجود، فهو الذی تشهد له علیه اعلام الوجود، نشانه های وجود بر وجود خدا گواهی می دهد. در خطبه 186 می فرمایند که سبق الاوقات کونه والعدم وجوده، کون یعنی بودن خدا، تحقق فروردگار، نفس وجود فروردگار بر اوقات پیشی گرفته. یعنی چون خداوند به بیان امیرالمومنین وجود محضه، وجود بحت بسیطه، این وجود زمان در او راه ندارد، این وجود کونهو سبق الاوقات کونهو، نفس بودن فروردگار بر اوقات پیشی گرفته، ولعدم وجودهو، عدم را وجود فروردگار پیشی گرفته. چون عدم که نقیض وجوده، الله که عین وجوده، چون نقیض متصف به نقیض نمی شود، شی به نقیض خود متصف نمی شود، الله وجودی است که هیچگاه عدم بر این وجود راه ندارد. این اشارات در کلام غیر مؤمنین دقیقاً تایید میکنه این وجود گرایی رو در عرفانی که عرفا معتقدن که خدا وجوده. و به همین جا هم تمام نمیشه، بعد ما میبینیم که در همین نهج البلاغه و در روایات نفی ماهیت از خدا شده. در خطبه توحیدی قائم امامزاده داره که به تجهیر الجواهر عرف ان لا جوهر له، خدا جوهر ندارد، جوهر نیست، جوهر ماهیته. یا عین العین فلا عین له، کیف الکیف فلا کیف له. در خطبه 186 اول خطبه در نفی ماهیت از ذات باری تعالی می فرمایند ما وحده من کیفه. اگر برای خدا کسی کیفیتی ماهیت کیفی قائل شد، موحد نیست. ما وحده من کیفه. ولا اصاب حقیقت من مصره، ولا قصده من شبهه. کل معروف به نفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلول. بنابراین در مجموع امیرالمومنین به دو طریق، هم به طریق سلب، یعنی سلب ماهیت جوهر و عرض از ذات پروردگار، هم به طریق اثبات موجودیت پروردگار، کون و وجود بودن پروردگار، حق تعالی رو وجود می داند نه ماهیت. بنابراین تا اینجا اساس عرفان یعنی وجود بودن خداوند مورد تأیید اهل بیت. یه صلوات حد بفرمایید. اما وجود در عرفان آقایون اعتبارات مختلفی دارد. اگر اعتبارات تفکیک نشود، خلط بشود، ما گرفتار میشیم. مثلا عرفا میگن که وجود در اعتبار اول لا به شرط مقسمیه، اون ذات غیبی رو وجود میگن. اون وجود در اعتبار لا به شرط مقسمی اصلا تعین ندارد، چون تعین ندارد ظهورم ندارد، چون ظهور فرع بر تقید و تعینه. عرفا اصرار دارند که ذات غیبی الالعبد تعین ندارد، حتی برای پیغمبر. و مرحوم امام در کتاب مصباح الهدایه الالخلافت و الولای، کتاب خیلی عجیب تو عرفان در بحث ولایت، تمام این کتاب در تبیین خلافت محمدیه و ولایت علویه هست. الله می فرماین ذات غیبی با ماسوای خود لشتراک لسنخیت للمناسبت، هیچ ارتباط و سنخیت و اشتراک و مناسبتی با غیر خودش نداره. حتی عرفا میگن ذات غیبی وجود با اعتبار لا به شرط مقسمی موضوع عرفان نیست، اصلا موضوع احکام نیست. هیچ حکمی از احکام که بر خداوند بار می شود بر ذات غیبی به اعتبار ذات غیبی بار نمی شود. یعنی خالقون، رحیمون، راهمون، غفارون، ستارون، نمی دونم داخلون فل اشیا لا به والجن، تمام اوصافی که بر بار تعالی هم می شود به اعتبار ذات مع تعینه. و اگر اینا تفکیک نشود ما گرفتار می شویم. دومین اعتبار وجود که بحث امامت همینجا شروع میشه، بحث ولایت، دومین شاخصه در واقع عرفان شیعی و غیر شیعی، اینه که وجود در مرتبه لا به شرط قسمی یا وجود مطلق اولین تعین ذات ربوبیه، یعنی اولین تعین افعالی، اولین فعل خداوند وجود مطلق. در عرفان هم میگن وجه الله، هم میگن فیض منوسط، هم میگن نفس رحمانیه، هم میگن صادر اول. این وجود مطلق اولین تعین افعالی اینه که مع کل شاین لا به مقارنه، این وجوده که داخل فل اشیا لا به والجه، و تمام احکام بر وجود مطلق بار میشود، یعنی ذات ربوبی با تعین اسمایی و افعالی که مظهر همه اسما اهل بیتن، و اولین تعین اسماء ذات هم تعین افعالی وجه الله صادر اوله. به این اعتبار ذات ربوبی اون وجود حق مشمول احکام عرفا چه شیعه و چه غیر شیعه، این صادر اول را همون ولی خدا میدونن، یعنی ولایت مطلقه امیرالمومنین و آقا رسول الله از همینجا شروع میشود، و از همینجا حوزه بری و شؤونات بری در عرفان مطرح می شود. عرفا معتقدند که این وجود مطلقه که با هر مقیدی همراهه، ولی اون مقید نیست. با زمین، با آسمان، با دریا، با کوه، با ملک، با جن، با هر موجود معیت داره، احاطه قیومی با هر موجودی هم داره، اما غیر از اون موجوده. بعد روایات که تو بهار داریم که از قول آقای مؤمنین انا آدم، انا نوح، انا ذوالقرنین، تمام روایات با این مبنای عرفانی تحلیل می شود و توجیه می شود. بنابراین ولایت مطلقه ائمه به بیجا قبل مؤمنین و رسول الله اولین تعیان افعالی پروردگاره و تمام احکام ربوبی از اینجا شروع می شود. البته اختلاف با عرفای غیر شیعه در برخی مصادیق ولایته، یعنی در تبیین ولایت، شؤون ولایت، مراتب ولایت در دو قوس نزول و صعود، ارتباط ولی با خدا، ولی با عوالم خلقت، عرفای شیعه و غیر شیعه مشترکن. فقط اختلاف اینه که اونها برخی افرادی یا که ما اونها را قبول نداریم اونها را ولی میدونن که ما اونها را ولی نمیدونیم، که اگر مجال بود بعد انشاءالله با این جهت هم خواهیم پرداخت انشاءالله نقطه اختلاف کجا هم. و الا همه عرفا اولین ولی مطلق و اولین تعیان افعالی پروردگار را صادر اول و وجود آقا المؤمنین میدونن. یه صلوات خدا بفرمایید. مبانی عرفان نظری در ولایت اونقدر دقیق و عمیق و جالبه، چون میدونید که در فقه بحث عرفان مطرح نمیشه چون موضوع فقه این حرفا نیست. در علم کلام تا حدی بحث امامت مطرح میشه، خوبه، اما ولایت تکوینی ائمه در عوالم وجود در عرفان مطرحه. اونقدر این مطالب دقیق و عمیقه که حتی بعضی فقهای به ظاهر مخالف عرفان و فلسفه هم در تبیین ولایت آقای المؤمنین با همین مبانی مشی کردن. اون آقا مثلا به حضرت اکبر می‌فرمایند که در تبیین مقام آقای المؤمنین در اوج از تعالی و تقدس و هنگام تنزل فیض اقدس. خب این عبارات، این قواعد، فیض اقدس، فیض مقدس، باب تنزل، اینا حرف عرفا دیگه. بود فیض مقدس سایه تو، داره به مولا عرض میکنه، ز جن و بله ز عقل برتر پایه تو، بود خال لب او نقطه با، به ظاهر اسم و در باطن مسما، یلی رب یلی الخلق و یلی رب در علیجم، فلک پروانه رخسار این شم، علی در غیب مطلق سر الاسرار. آقا این غیب چیه؟ غیب ذات که نیست که، گفتیم جمعی عرفا و غیر عرفا معتقدن که ذات غیب الغیوب قابل ادراک نیست. الذي لا يدركه بعد الهمم فلا يناله قوس الفتن لم يطلل عقول لتحديد صفته. ذات غیب الغیوب که تعین و ظهور نداره، تا ابد مجهوله. این غیب چیه؟ این که آیت الله وحید خراسانی در تبیین مقام ولای مولا میفرمایند که علی در غیب مطلق سر الاسرار. خب بعضی ها میگن آقا اینا اشعاره، ذوقیات دقت ندارن که این اشعار نیست، این نظم حکیمانه است. اشعار اونی که از مبدا خیال شروع میشه و با خیال تمام میشه، یا بد یا هو. اما باورهای اعتقادی در قالب شعر رو میگن نظم حکیمانه، یا منظومه مرحوم بحرالعلوم منظومه فقه شعر نیست، یا الفی ابن مالک منظومه ادبیات، اینا رو شعر نمیگن، یا منطق و طبیعیات و الهیات منظومه حاج مولادی شعر نمیگن، اینا میگن نظم. این فقیه بزرگوار داره مقام ولایت تکوین مولا را با مبانی عرفا تبیین میکنه. خب باب تنزل، فیض اقدس، فیض مقدس، غیب مطلق، این چیه؟ این همه حرف عرفا دیگه. یا در خطبه فدکی هم میخوانیم که در معرفی مقام نبوت میفرمایند که پدر مرا خدا انتخاب کرد، که اصطفا قبل ان ارسله، از الخلائق بالغیب مکنونه، و و به ستر الاحاویل مسونه و به نهایت الادم مغرونه. این که همه خلایق در غیب پوشیده بودن، نفرموده آدم بودن، قرین آدم بودن، این عالم نبود، عالم اربا نبود، عالم اهول نبوده، غیب مطلق بوده، یعنی صادر اول دیگه. و الا با کدوم مبانی غیر از این مبانی میتوان این جملات خود فردکه رو تبیین کرد؟ از الخلائق و بالغیب مکنونه. به اعتقاد ما این غیبی که جمیع خلایق در اون غیب مکنون بودند و پوشیده بودند و نسبت به عوالم بیرون ذات امیرالمومنین معدوم بودند، چون معدوم مطلق نبودند، قرین عدم بودند، در غیب ذات پوشیده بودند. تا اینجا مبانی عرفا شیه و غیر شیه فرقی نمی کنه. از اینجا البته بعضی باورهایشون رو خب جای حرفه که اونها غیر ائمه را هم خلیفه می دانن، که اگر لازم شد انشالله به اون مصادیق همشون می پردازیم. قسمت آخری از اون شاخصه های باز مشترک بین عرفان شیه و غیر شیهی که باز وقت خیلی محدود وقت آوار نگیرم، کشف آقایون. عرفان مبتنی بر شهوده. آیا شهود داریم یا نداریم؟ این اول بحثه. آیا شهود به عنوان یک منبع معرفتی و طریق معرفت حجیت داره یا نداره؟ چون خیلی هم باور ندارن شهود را. خود عرفان در خود قرآن که وارد میشیم، مشتقات عرفان به معنای معرفت حضوری و حسی و شهودیه. و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. ببین یعرفونه متعلق عرفان چیه؟ شناخت چهره به چهره. ائمه تمام جهنمی و بهشتیان رو به چهره میشناسن. این شناخت چهره به چهره با یعرفونه آمده، با ماده مشتق عرفان آمده. در قرآن حتی تمام وحی شهوده. نزل به روح الامین علی قلبک. خواب جناب یوسف با یک مکاشفه شروع میشه و تقریبا 40 سال یک کشور و دو کشور و چند منطقه با چند خانواده با یک ملت با یک مکاشفه رقم میخوره زندگیشون. شهود حالا مراتبی داره. اجمالش اینه که در مرتبه پایین ما 5 نوع شهود داریم. شهود بصری، سمعی، شامی، ذوقی و لمسی. خود امیرالمومنین در خطبه قاصعه نهج البلاغه می‌فرمایند که من پیغمبر هر سال به غار حرا می‌رفتم. ولقد یجاوروا فی کل سنه بهرا فاراه ولم یراه غیری. فقط من او رو می‌دیدم، احد او رو نمی‌دید. تا اینکه اولین بار وحی بر پیغمبر نازل شد، گفتم یا رسول الله من چیزهایی می‌بینم، صداهای میشنوم و بوهای به مشامم میاد. اینی لعشم ریح نبوه. این که خود مولا جامعه همه شهوده، همه وحی رو شهود میکنه، میبینه، میشنود، بو میکنه. در قرآن تمام اینها مرتعیده. یا در خطبه 150 نهج البلاغه شریف، حضرت درباره یاران ویژه آقا بقیت الله تعبیر عجیبی داره. یه صلوات حد فرمایید. می فرمایند که در آستانه ظهور مطالبی می فرمایند تا به اینجا می رسن که شاهد عرض منه. ثم لیشهزن فیها قوم شهز الغین الاصل تجلا به تنزیل ابصارهم و یرما به تفسیر فی مسامعهم و یغبغون کأس الحکمه بعد از صبوح. این تعبیر خیلی عجیبه. من تعجب میکنم بعضی میگن چرا حافظ میگه می، مولوی میگه می شراب. آقا این عبارات در نهج البلاغه آمده، در آیات خیلی کم آمده، چون قرآن کتاب برای عموم افراده و اهل معرفت خب خیلی کم هم دیگه، برای نظم و نظام همه افراده. این که امیرالمومنین در توصیف یاران ویژه امام زمان می‌فرمایند که با آیات قرآن چشمانشون نور می‌گیرد، قرآن تجلی میکنه بر چشم و گوش یاران امام زمان و هر صبح و شام از نوشیدنی ها می نوشن. یوق بقون از ماده قبوق، یعنی اون نوشیدنی که عصرها می نوشن میگن یوق بقون، اونی که صبحها می نوشن میگن کأس الحکمه. کأس یوق بقون کأس الحکمت بعد از صبوح، از کاسه حکمت می نوشن. آقا مجازم نیست و حقیقته، روح می نوشد. علم غذای روح، فحیاتا این روایت، فحیاتا ها علم ها و موتا ها جهل ها. علم و عرفان و معرفت و محبت و اینها در حقیقت ذوق و چشیدن غذای روحه. بنابراین عرفان مبتنی بر یافتن عارف حقایق عالم را در مرتبه کشف مثالی، در صورت مثالی بالاتر کشف عقلی و بالاتر این پنج قسمه. البته ممکنه کشف شیطانی هم باشه.
ببخشید استاد معظم، با توجه به اینکه
بله فقط دو دقیقه اگر اجازه
بدید بفرمایید.
بنابراین این که بگیم آقا شهود چیه یا ذوق چیه، می چیه، چشیدن چیه، نه، تمام عرفان برای اینه که همه ما البته اگر بتوانیم این رو طی بکنیم، و این مختص به اهل بیت هم نیست، در اوج اهل بیتن و همه مردم آمدن تو این دنیا تا با علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین حقایق را بچشن. عرفان این البته ممکنه کش شیطانی هم باشه، ممکنه رحمانی هم باشه. خب وقت خیلی محدود، من تمام میکنم همینجا. یه صلوات حد بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. از عزیزان تقاضا داریم قبل از اینکه جای واسطی بیاناتشون رو بفرماین، یه خورده فشرده تر و که عزیزانی که ملحق میشن انشاءالله دچار مشکل نشن. با ذکر صلوات دیگر استفاده میکنیم از جای واسطی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى الائمه الميامين واللعن على اعدائهم اجمعين. الهي انت اغني بالهدى والهمن التقوى. عرض سلام، ادب و احترام و کسب اجازه است استاد مکرم صاحب البیت عزیز و اساتید و افاضل ذوی المجد و الاحترام. حقیر مطالب را چون زیاد هست در یک دستبندی با عبارات یه مقدار متمرکز عرض میکنم، یه قدری ملاحظه بیشتر بفرمایید. عرایض در چهار محور هست: یکی تحریر المسئله، دوم مدعا، سوم تبیین و استدلال، چهارم نتیجه و ثمره بحث. در تحریر مسئله ابتدا مقصود از این عنوان عرفان شیعی فقاهتی، شاخصهای عرفان شیعی فقاهتی، مقصود از شاخص مقومات و ممیزات هست. مقصود از عرفان در تعریف مشترک مشهور مشاهدت الرب بالقلب است. علم و مشاهدت الرب بالقلب، مبانی فکریش عرفان نزلی، مبانی عملیش عرفان عملی. مقصود از شیعی فقاهتی این است که یک رویکردی در معارف علمی و عملی شیعی به نام عرفان هست. این رویکرد چه مقومات و ممیزاتی دارد؟ در معارف علمی و عملی ما مکتب کلامی حلی، مکتب اخلاقی نراقی، مکتب فقهی جواهری با این خصوصیت داریم صحبت میکنیم. کلام علامه حلی، اخلاق مرحوم نراقی، فقه جواهری به عنوان قدر متیقنها و اون مسئله اعلاها تو روی کرده علمی و عملی در شیعه، اونم شیعه اثناعشریه، چون شیعیان اسماعیلیه هم برای خودشون عرفان دارن. این مقصود از عنوان ماست که میخوایم مقومات و ممیزات روی کردی در معارف علمی و عملی شیعه اثناعشریه رو ببینیم چیه. و قسیم رویکردهای کلامی، فلسفی، اخلاقی دیگر است. مدعای بحث چیه در پاسخ اون مسئله؟ این مقومات و ممیزات چیه؟ مدعای بحث چیه؟ 4 مقوم و ممیز داریم. 1. در عرفان نظری شیعی فقاهتی ابتناع بر نظریه تجلی داریم، یعنی مقوم 1 نظریه تجلی، فی کیفیت ربط بین الوحدت و الکسره. 2. عرفان عملی شیعی فقاهتی مبتنی است بر رؤیت القلب، رؤیت القلب للانوار الالهیه با ابزار حب الله. اینا مدعاهاست، استدلالهاشو با هم مرور خواهیم کرد. 3 مقوم این است که مجرای این تجلی و رؤیت در غیر معصوم از مجرای قلب معصوم است. در عرفان شیعی فقاهتی مجرای تجلی و رؤیت الله از مجرای قلب معصوم است. 4 مقوم این است که حجیت این رؤیت، رؤیت القلب صورت میگیرد، حجیت میخواد، حجیت این رؤیت در حیطه انطباق با فقه جواهری است. مقصود از فقه جواهری هم در یه دال مرکزی جمع الادله بر اساس قرائن و تراکم قرائن است. قرائن عقلی، قرائن نقلی، قرائن تاریخی، قرائن عرف قطعی، تجمیع و تراکم این قرائن چگونه مراد جدی شارع را به دست می‌دهد. حجیت این رؤیت بر اساس انطباق با فقه جواهری است. این 4 مقوم: 1 نظریه تجلی، 2 رؤیت القلب، 3 این تجلی و رؤیت از مجرای قلب معصوم است، 4 حجیت رؤیت‌های غیر معصوم بر اساس انطباق با فقه جواهری است. سروران عزیز، اینایی که عرض می‌کنم مواردی است که عرفای شیعی فقاهتی بر این اساس‌ها زندگی می‌کنن، بر این اساس‌ها تربیت می‌کنن. این مدعا، استدلال محور 3. الف، در مورد نظریه تجلی که مقوم اول بود. تجلی معنیش چیه و نظریه تجلی چیه؟ متن نظریه تجلی اینه: الکسرات الموجوده تجلیات لله الواحد القهار. هر کدوم از این قیدا فصل ممیزی با یه سری تفکراته. الکسرات الموجوده، نه معدومه، تجلیات لله الواحد القهار. مقصود از تجلی چیه؟ به زبان اصول فقهی و به زبان فقه الحدیثی معنای تجلی معنای حرفی در اصول فقه، و به زبان فقه الحدیثی معنای تجلی ظهور مرآتیه. اینا رو الان مستنداتش رو عرض میکنم. هم عنوان تجلی هم عنوان مرآت مستند روایی دارن. ابتدا آیه شریفه، در آیه شریفه چی داریم؟ سوره اعراف آیه 143. فلما تجلى ربه للجبل. تجلی است در خصوص رب هم به کار رفته است. غرضم بیان تطبیق و معنای این آیه نیست، این که این اصطلاح دارای مبدأ نقلی قرآنی روایی است. تو روایت چی داریم؟ توحید صدوق صفحه 45. فتجلى لخلقه من غیر ان یکون یرا و هو بالمنظر الاعلى. تجلى لخلقه. مصباح کف امی صفحه 535 که دعای شب مبعث رو نقل کرده است. اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله. اینا عباراتی است که این اصطلاح رو بر اساس روایات شیعه اثناعشریه مستند میکنه. در مورد مرآت چی داریم؟ توحید صدوق صفحه 434، مناظره حضرت رضا علیه السلام با عمران صابی. اونجا در پاسخ سوال عمران صابی که میپرسه اهو فی الخلق ام الخلق فیه، حضرت میفرمایند که جل الله یا عمران عن ذلک، لیس هو فی الخلق ولا الخلق فیه، سأعلمک ما تعرفه به، اخبرنی عن المرآت انت فیها ام هی فیک. ظهور مرآتی این مستند صریحی از روایت است که حضرت دقیقا در مورد خود خداوند و ربط خداوند با کسرات استفاده فرمود. این منظور از نظریه تجلی، مسئله تجلی. دوم، دو تا مقوم اصلی نظریه تجلی، خود تجلی دو تا مقوم اصلی داره. چی هن؟ یک، خداوند بی نهایت است. نظریه تجلی مقوم اولش که خداوند بی نهایت است. این بی نهایتی هم من جمیع الجهات است، نه بی نهایت کمی عددی. تعبیری که در فضای حکمت متعالی داریم، حجم الله هادی سبزواری در شرح منظومه فرماید هو ما لا یتناها فوق ما لا یتناها عدتن و شدتن و مدتن. اگه ما لا یتناهاست، دیگه فوق ما لا یتناها چه معنی میده؟ برای خارج کردن بی نهایت کمی من بعض الجهات، من جمیع الجهات بی نهایت از خدا. خدا این استدلالش چیه؟ ابتدا از دلیل نقلی، بعد از دلیل عقلی. استدلالی که در فضای دلیل نقلی داریم، توحید صدوق جلد 1 صفحه 250، لا حد له، از حضرت صادق علیه السلام، لا حد له لأن كل محدود متناه الى حد فیحتمل الزیادت و النقصان فهو غیر محدود. وقتی میگیم لا حد، نا محدود، لا نهایت له، از امیر المومنین داریم، بی نهایت. روایت دوم کافی جلد 1 صفحه 113، غیر موصوف به حد ولم یتناه الى غایت. عبارت بعدیش خیلی مهمه. حضرت می‌فرمایند لا یزل با رزه، لا یزل به معنای لغزش، من فهم هذا الحکم ابدا و هو توحید الخالص. یعنی اگر بی نهایت بودن خداوند دریافت بشود، کسی که اینو دریافت کنه به اون توحید خالص میرسه و لا یزل و ابدا لغزشی توی معارف پیدا نخواهد. مستند روایه سوم کافی جلد 1 صفحه 117، ربنا تبارک و تعالی لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا کیف ولا نهایه. بازم بود سه موردش رو عرض کرد. استدلال عقلی بر بی‌نهایت بودن خداوند در دو تا جمله متمرکز خلاصش رو صرفا عرض میکنه. مقدمه یک، محدود محدود کننده میخواد. مقدمه دو، محدود کننده نهایی باید بی نهایت باشه. این ترکیبی از چندین قیاس هست، قیاس های مزمر توش هست. عقیل فقط خلاصه شد تو دو تا جمله عرض کرد. این مقوم اول، نظریه تجلی، پایه یکش اینه که خدا بی نهایت. ثمره بی نهایت بودن دو تا چیز اصلیه. یک، وجود مستقل بی نهایت دوبردار نیست. نمی شود چیزی بی نهایت من جمیع الجهات باشد، اون وقت در مقابل او وجود دیگری مستقل باشد. هر کدوم از این قیدا رو برداریم کار خراب میشه ها. تمام اختلافات و نزاعها و زاویه ها سر این قیداست و معنی این قیدا. وجود مستقلی در مقابل خداوند وجود نداره که این معنای توحید است. به تعبیر امیرالمومنین واحدون لا به عدد، احدی المعنا. اون احدی المعنا مساویست با بی نهایت بودن وجود خداوند که دوبردار نیست. این یه ثمره از بی نهایته. ثمره دوم، اکتناه به ذات او ممکن نیست. اکتناه یعنی پی بردن به کن. اکتناه به ذات او ممکن نیست، یعنی هیچ احدی نمیتواند آنچه در ذات خداوند اصل ذات الهی است، همینطور که سرور عزیزم فرمودن، اونجا دسترسی وجود ندارد، چون بی نهایت است. بی نهایت قابل احاطه نیست. به همین دلیل در فضای عرفان شیعی فقاهتی اصطلاح فناء فی الله که میگویند این موجود فانی در خدا می شود، این فنا به معنای فناء احاطی نیست. یعنی بره این فرد وجودش و ادراکش در ذات خداوند به بی نهایت برسد و بی نهایت بشود و در آن واحد بی نهایت را ادراک بکند. فنا فنای احاطی نیست، بلکه فنای محاطیه. محاطی یعنی چه؟ یعنی این فرد متصل به بی نهایت می شود به این صورت که وجودش قابلیت پیدا می کند دائم تا بی نهایت گسترش پیدا کند. بین بی نهایت شدن با اتصال به بی نهایت تمایز است. گسترش مستمر بی نهایت. تعبیری که از برخی اهل کشف داریم که در این فضا قرار گرفتند، یه همچین تعبیریه که در هر لحظه هزاران علم از درون قلب من عبور می کند. در مورد خداوند اینا همش فعلیت هست. فعلیت علم بی نهایت، فعلیت قدرت بی نهایت. در غیر خداوند این گسترش مدام داره اتفاق میفته، نه اینکه در آن واحد، آن که میگیم از باب زیر خناق است. این مقوم اول از نظریه تجلی. مقوم دوم نظریه تجلی که خیلی هم مهمه اینجا اینه. تجلی مربوط به چی بود؟ نحوه ربط وحدت یعنی وجود بی نهایت به کثرت مخلوقات. مقوم دوم اینه کسرات عدمی نیستن. کسرات عدم محض. مقصود از عدمی، چون باز هر کدوم از اینا قابل توضیح های مختلفه، عدم محض نیستن. خب چی هم پس؟ اگه وجود بی نهایته من جمیع الجهات، وجودی هم در قبالش باقی نمیماند، اگه اینا عدم نیستن پس چی هم؟ طبق نظریه عرفان شیعی فقاهتی اینا زل و ظهورن. نسبتشون با وجود خداوند نکته نه تباین است، تباین وجودی نداره، یک، اتحاد نیست، حلول هم نیست. نه خداوند در اینها حلول کرده، نه با خدا اتحاد دارن، همه خدایی که به عرفان نسبت میدن و اینطوری نیست، نه به صورت تباین است که نظریه وقت متکلمین است، بلکه به صورت ظهور و تجلیه. تعبیری که داریم این تعبیر رو از امام باقر علیه السلام ببینید، علم تر الى ظل کف شمس، سایه خودتو در آفتاب نگاه کن، شیئون و لیسه به شیئن، شیئون و لیسه به شیئن. خب این پس چیه؟ شیئون وجود دارد و لیسه به شیئن عدم است. ظهور چیزیست بین الوجود و عدم، تعبیر فارسیش میشه نمود. یه بار عزیزی میگفت یا وجوده یا عدم، دیگه نمود چیه که این وسط ظهور بروز کرده؟ تعبیر حضرت شیئون و لیسه به شیئون. تو تعبیر عرفا هم این تعبیر رو داریم. این تعبیر رو دقت کنیم، جزو مواردیه که به برخی از عرفا دریافت نادرستش نسبت داده میشه. هو عین و کل شیئن فی ظهور و ما هو عین و کل شیئن فی ذاتها، سبحانه و تعالی هو هو و الاشیاء و الاشیاء، خدا سر جاش، موجودات و مخلوق هم سر جاش. این عینیتی که گفته می شود هو عین الاشیاء در ظهور است، نه عینیت اتحادی، نه عینیت حلولی. میشه تموم کنم بعد در خدمت باشم. ثمره نظریه تجلی چیه؟ اینا دو تا مقوم اصلی نظریه تجلی، یکی خدا بی نهایت، دوم کسرات عدم محض نیستن، ظهور و بروزند. اگه بخوام یه مثال بزنیم که مطلبیشون هم بی پاسخ نمونه، افکاری که بر ذهن ما می گذرد، افکاری که بر ذهن ما می گذرد، آیا عین ذهن ماست؟ یعنی اگه اون فکر بر ذهن ما نگذر از ذهن منتفی میشه. آیا غیر از ذهن ماست؟ یعنی یه وجودی غیر از فضای ذهنی ما داره، یه وجودی از خارج اومده تو فضای ذهن ما. افکاری که بر ذهن ما میگذرد ظهور و بروز اراده منه، ظهور و بروز نفس و روح منه که به شکل یک صورت در ذهن من جاری میشود، تابع اراده منه. اقول و لفکری کن و یکون. مقصودم مقایسه با اراده الهی نیست، مثل است. مقربون من جهت مبعدون من جهات. از اینکه دریافت بشه این ظهور و بروز و تجلی چه شکلیه، این عبور افکار بر ذهن خیلی کمک میکنه. نظریه تجلی دو تا ثمره داره. تا اینجا مبانی، از اینجا امتداد و لوازمش که وصل میخواییم بشیم به مرحله دوم که بحث رؤیت القلب بود. عرفان شیعه فقاهتی 4 ممیزه و مقوم داشت، یکی نظریه تجلی بود، یکی رؤیت القلب بود، یکی اینکه مجرای این رؤیت از مجرای قلب معصوم است، و 4 این که شهود حجیتش به انطباق با فقه جواهری. نظریه تجلی رو عرض کردیم، حالا این نظریه چطوری میخواد به رؤیت القلب وصف بشه؟ اینجا حلقه وصلش رو میخواییم برم. ثمره اول، خداوند به سبب بی نهایت بودن ارزش ذاتی، مطلوبیت ذاتی دارد. بی نهایت یا کمال ارزش ذاتی داره، ارزشش متوقف بر چیز دیگری نیست. چون مطلوبیت ذاتی دارد، لذا حب الله که حب طلب محض است، به خداوند باید تعلق بگیرد. حب الله برترین ارزش است. شاهد سوره بقره آیه 165، الذین آمنوا اشد حبا لله، ایمان به امور مختلف تعلق میگیره، اما در این مورد به طور خاص بحث اشدیت درش مطرح. اشد حبا لله مصداق ایمان است، مرتبه از مراتب ایمان. کافی جلد 2 صفحه 84. قوم عبد الله حبا، حضرت امیر سه قسمی کنند بندگان رو، یه قسمی به خاطر طمع، یه قسمی به خاطر خوف خدا رو عبادت میکنن، و قسم سوم عبد الله حبا فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. ببینید ما توی فقه میخوام یه دونه بحثی رو مستند کنیم، تمام این کلمات بعد از اینکه اصل سند روایت تثبیت شد، تمام این کلمات مستند تحلیل قرار میگیره. اگه افضل العباده است، مطلوبیت افضلی اندش شارع دارد، لذا لوازمش مقدماتش باید فراهم شود. این حب الله حلقه وصل عرفان نظری و عرفان عملیه. چرا حب الله؟ به خاطر اینکه خدا بی نهایت مطلوبیت ذاتی داره. این میاد ظهور خودشو در حب در انسان آشکار میکنه، از حب انسان منتقل میشه به بحث عرفان عملی، به سمت اون بحث رؤیت. این یک ثمره نظری تجلی، یک مطلوبیت ذاتی خدا. دوم، دوباره به سبب بی نهایت بودن خداوند، غرض از تجلی، یعنی خدا تجلی کرده تا چه بشود؟ به متجلا، یعنی اون مخلوق برمیگرده. غرض از تجلی به متجلا یا مخلوق برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی او قرار است به کمالی برسد، والا در مورد خداوند هیچ نقص و نیازی معنادار نیست تا هدفی در و غرضی در فعل او جاری بشود. اون غرض در فعل به اون متعلق فعل برمیگرده. متجلا به سوی متجلی، یعنی خداوند برگشت میکنه.
باز میخوام اگر جنبندی بکنید در دو دقیقه باقیمون.
این مفاد کتب علی نفسه الرحمه است. رحمت عام، رحمت اطلاقی، یعنی رفع نیازها و رفع نواقص. مفاد انا لله انا الیه راجعون است. مفاد الیه المسیر، الیه تقلبون. از اینجا به بحث رؤیت که منتقل بشویم. رؤیت القلب چیه؟ مقوم دوم عرفان شیعه فقاهتی رؤیت القلب. رؤیت القلب چیه؟ علم حضوریه، نه علم حصولی، ذهنی نیست، حس درونیه. و معنیش چیه؟ علم حضوری به تجلیات الهی. هر کدوم از این کلمه ها رو برداریم کار خراب میشه. لمس درونی اسما و صفات خداوند به علاوه مشاهده اتصال این اسما و خدا به ذات الهی، بدون اینکه اکتناه به ذات باشد. یعنی این رؤیت روی ذات غیب الغیوب سوار نمیشه در عرفان شیعه فقاهتی، روی اسماء و صفات خدا سوار میشه. نه فقط اسماء و صفات، بلکه اتصال اسماء و صفات به ذات. رؤیت میکند که از ذات بی نهایت الهی این تجلیات داره جاری میشه. رؤیت اسماء و صفات بدون رؤیت اتصالش به ذات الهی، این یکی از مراتب اخلاق است. امکان این رؤیت القلبی، اول ادله نقلیش بعد ادله عقلیش که این رؤیت القلب حاصل می شود، امکان داره هم چیزی یا نه. وسائل جلد 28 صفحه 348. در ابتدا آیه را عرض کنم، سوره نجم آیه 11. ما کذب الفؤاد و ما رعا. به طور صریح رؤیت به فؤاد نسبت داده میشه. سوره انعام آیه 75. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. رؤیت ملکوت در روایات تو تفسیر همین آیه ما کذب الفؤاد و ما رعا از حضرت صادق اینو داریم: من انا بر رؤیت القلب فهو مصیب. یعنی عنوان رؤیت القلب هم از مستند حدیثی آمد. دوم در جریان اون شاب به موقن پیغمبر جوانی رو دیدن، دیدن احوالاتش خیلی به حسب ظاهر به هم ریخته است، گفتن چرا اینطوری هستی؟ گفتش که من در یقین قرار گرفتم کأنی انظر الی عرش ربی انظر الی اهل الجنه و اهل النار فقال رسول الله هذا عبد نور الله قلبه للایمان کافی جلد 2 صفحه 53. مستند دیگه کافی جلد 1 صفحه 98 از امیرالمومنین سوال کرده هل رأیت ربک؟ حضرت فرمود لم اعبد ربا لم اره. دنبالش شاهد اینجاست لا تدرکه العیون فی مشاهدت الابصار ولیکن رأت القلوب به حقایق الایمان. مستند عقلیش چیه؟ خیلی کوتاه عرض میکنم، توضیحش فرصت نیست، خیلی کوتاه. لازمه عقلی یه حرکت وجودی، لازمه عقلی یه حرکت وجودی رجوع متجلا به متجلیه و این حرکت وجودی ظهور علم و قدرت و حیات رو خواهد داشت تو هر رتبه وجودی به حسب خودش. این حد وسط رجوع متجلی به متجلا در هر رتبه با ظهور علم و قدرت و حیات دلیل عقلی امکان رؤیت القلب. من یه 2 دقیقه دیگه تموم میکنم. ممیز سوم، توی دلیل رجوع وجودی متجلا به متجلی این است که یک حرکت وجودی بر اساس تشکیک وجود بخواهد ارتقا یعنی شدت وجودی پیدا بکند، لازمش اینه که علم و قدرت و حیات او هم به همون رتبه ارتقا پیدا کند، شدت علم، شدت قدرت و شدت حیات پیدا کند. لذا اگر قرار باشد عبد متجلا تجلی شده به سمت متجلی مبدع تجلی حرکت بکند، این حرکت میشه تشدید وجودی. این تشدید وجودی به تشدید علم و ادراک و حیات است. این تشدید به تعبیر رؤیت القلبی در علم تلقی میشود، چون در عالم بالا رؤیت حسی و حد مادی وجود نداره، منتهی میشیم به حد مثالی در عالم بالاتر، حد عقلی. لذا این رؤیت باید به عالم غیر مادی تعلق بگیره. مقوم اصلی که تو فضای عرفانشی فقاهتی مهمم هست این است که مجرای رؤیت القلب در غیر معصوم از طریق قلب معصوم است. دلیل نقلی من اراد الله بدع بكم، اینا رو توی زیارت شما همه میخونیم، ولی مستندش کافی جلد 6 صفحه 576. من وحدهو قبل منکم من لا یحضر جلد 2 صفحه 615. من سرهو ان ینظر الالله بغیر حجاب و ینظر الله الیه بغیر حجاب فلیتول آل محمد. الله محمد. محاسن برقی جلد 1 صفحه 133. دلیل عقلیش هم معصوم تجلی اعظم الهیست. در رجوع متجلا به متجلی تجافی معنا نداره، یعنی فرد نمیتونه از پایین یه دفعه بپره بالا، باید مراحل رو طی کنه. چون معصوم تجلی اعظم است، حلقه وصل بین خداوند و کسراته، لذا از طریق قلب او باید حرکت بکند و الا هم چیزی ممکن نخواهد بود. از همین جا هم هست که لا یقاس بنا احد معنا داره. عرفان شیعه فقاهتی قائل به لا یقاس بنا احد است. اگر هم جای عارفی ولی استادی گفته است من ولایت امیرالمؤمنین را دارم یا احاطه بر نفوس دارم، دقیقاً با این عام فوقانی است، یعنی اون ولایت را امیرالمؤمنین به من داده است و من چنین تصرفی رو میتونم داشته باشم. یک مقداریش رو منتفی میکنم. آخرین مورد، مقوم چهارم، حجیت اعمال و افکار و رؤیتها، هم اعمال هم افکار هم رؤیتها، در عرفان شیعه فقاهتی به شرط انطباق با فقه جواهری است. یعنی چی؟ یعنی روش تراکم قرائن برای دستیابی مراد جدی شارع، چه در حلال، چه در واجب، چه در حرام، چه مستحب، چه مکروه. اونم تطبیقش عدم و تشریع، این تشریع نباید صورت بگیره، جایی که تشریع باشه عرفان شیعه فقاهتی قبول نداره. عدم الالتزام به ما لم یورد من الشرع، اگر چیزی در شرع وارد نشده التزام به او در عرفان شیعه فقاهتی وجود نداره. و اینکه استخراج فروع و حکم افعال سالکین بر اساس اجتهاد تفریعی، علینا القاء الاصول علیکم التفریع، صورت میگیره. کار استاد عرفانی تفریع فروع و کشف حکم این مصادیق است، کل قاضی و الحاکم، نه کل مجتهد تفریع کننده بیان حکم کلی فقط. حکم کلی رو استخراج میکند، تطبیق بر مصداق هم انجام میدهد. جمله نتیجه نهایی، جمله آخر، عرفان شیعه فقاهتی و فارقش بین فقه و اخلاق اینه: عرفان شیعه فقاهتی از سعی البلیغ لمراعات ما صدر عن الشارع لحصول حبه تعالی فی القلب به حیث تفتح عین القلب فینظر الی عظمته و جلاله ولا یبقى بینه و بین الله حجاب. این عرفان شیعه فقاهتی است. بر محمد آل محمد سلام.
تشکر میکنیم از استاد واسطی برای این که رعایت وقت دقیق شده باشه. 5 دقیقه هم در خدمت جای دریاباری باشیم اگر میخوان تطمیمی داشته باشن، وگرنه که از محضر عزیز استفاده بکنیم. اگر مطلبی دارن اول در قسمت مقابل، بعد انشاءالله سمت راست و سمت چپ خدمتشون هستیم. هرچند وقت ما تا اون زمانی که اعلام شده 10 دقیقه بیشتر نیست، ولی خب برای این که این فضای گفتگو، چون موضوع دامنه‌داری هست و گسترده و به این مقدار هم ختم نمیشه.
مقوم چهارم بحث حجیت شهود بر اساس فقه بود. این موارد رو داشت: یکی بر اساس، یعنی هر شهود و رؤیتی باید با محکمات کتاب و سنت منطبق باشه. یک. دوم، در غیر از محکمات باید بر اساس محصول اجتهادی که در فقه جواهری داری منطبق باشه. این انطباق هم نه فقط عدم مخالفت قطعیه، بلکه التزام به موافقت قطعیه هم در عرفان شیعه فقاهتی جاریه. و این جالبه ها، یعنی در فضای فقه و اخلاق عدم مخالفت قطعیه کفایت میکنه، اینجا یه قدم جلوتره، باید موافقت قطعیه حاصل بشود، نه صرف مخالفت قطعیه. و اینکه در فروعی که در فضای شرعی داریم، استاد حکم فعل سالک را بر اساس روش اجتهاد تفریعی از عمومات فوقانی استخراج می کند. یک. تطبیق بر مصداق می دهد کل قاضی و الحاکم. مثلا داریم توی دستورات سلوکی که ذکر لا اله الا الله را بعد از نماز صبح مثلا 400 مرتبه بگی، ما در روایات مقید به عدد که نداریم، اما اذکر الله ذکرن کثیرا رو داریم که مقید نیست. یک. لکل شیء حد الا ذکر یا قول لا اله الا الله، اینم داریم. الان توی موقعیت در سوم هم داریم که پیامبر اکرم بعد از نماز صبح سجاده می نشستن تا طلوع آفتاب و لا اله الا الله میگفتن یکی از اذکارش. ما با استناد به این دو تا عام فوقانی که درش قید برای ذکر لا اله الا الله نیست، با استناد به فعل رسول خدا، استاد عرفان میاد چه کار میکنه؟ میگه شما کل قاضی و الحاکم که عرض کردم اینجاست، شما با این توانی که داری بشینی همینطوری ذکر بگی یک ساعت و نیمه بین طلوع این را، اون حس درونی تو نسبت به این ذکر تحمیل النوافل خواهد بود. حضرت فرمود للقلوب اقبال و ادبار، وقتی که اقبال دارید نوافل انجام بدهید، وقتی ادبار دارید به فرایض اکتفا کنید. توان این فرد قدرت ذکر گفتن هزارتا و دو هزارتا یا همینطوری تا یک ساعت و نیم نیست. استاد بیان میکند که شما به اندازه 400 مرتبه ذکر بگین، اونم چطور؟ مثلا یک اربعین. التزام دائمی به ما لم یورد من الشارع ولو فی العدد اتفاق نمیفته، داره یک نسخه و یک حکم موقتی را برای او تعیین. نتیجه این که دستوراتی که استاد عرفان شیعی فقاهتی میدهد باید این مسیر رو طی کرده باشه. اگه دستور عملی بدهد که با اموات فوقانی سازگار نیست، اگه دستور عملی بدهد که التزام به ما لم یورد من الشارع است، این دستور عمل ها حجیت نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب استفاده کردیم از هر دو بزرگوار. البته من تلقیم این بود که یک بحث دو جانبه علمی است و دیدم که نه، در مقام عمل هر کدوم از دو بزرگوار فرمایشاتشون رو فرمودن و تمام. بیشتر خب البته هر دوش خیلی عالی بود، ولی ای کاش یه مقداری در قالب مناظره و گفتگوی متقابل علمی بود. خب اینجا ابعاد و زوایای بحث بیشتر باز و روشن میشد. حالا ایه حال دو سه تا فرمایش جناب عالی فرمودید که به نظرم یه مقدار شاید به خاطر ضیق وقت به اجمال گذروندید آجای واسطی. البته من فرمایشات آجای دریاباری رو متاسفانه از اواسط رو به اواخرش رسیدم. خب اونجاها رو هم استفاده کردم، روایات و ادله و اینها. سه تا نکته دارم، دلم میخواد جنابالی یه مقداری اگر بشه توضیح بیشتری بفرمایید. اگر درست فهمیده باشم فرمودید اتصال به بی نهایت امکان بی نهایت شدن رو فراهم میکنه. البته فعلیت ایجاد نمیکنه، ولی امکانش رو فراهم میکنه. این چه معنایی داره؟ یعنی چی؟ اولا اتصال به بی نهایت یعنی چه؟ مقدمه اول، حرف اول. دو، امکان بی نهایت شدن رو فراهم میکنه یعنی چه؟ این به نظرم مخصوصا بنابر مبنایی که ما سنخیت رو قائل نباشیم، مثلیت رو قائل نباشیم، عینیت رو قائل نباشیم، تباین محض رو قائل باشیم، خصوصا با توجه به اون مبنا اینو جناب عالی یه مقدار بیشتر بازش کنید، استفاده کنید. نکته دوم فرمودید عینیت، اونهایی که قائل به عینیت هستن، عینیت اتحادی نیست، عینیت ظهوریه. ظهور در واقع بروز یک واقعیت و حقیقتی است و الا ظهور بدون مظهر و بدون حقیقت و واقعیت که ارزشی نداره و اصلا او ظهور نیست. لذا حالا این که جناب عالی تفصیل دادید و فرمودید در اینجا عینیت اتحادی نیست، عینیت ظهوری هست، این دوتا رو یه مقدار جمعش رو با هم بفرمایید بیشتر استفاده میکنیم. و سوال و نکته سوم در بحث رؤیت، جناب عالی چند تا دلیل رو اشاره فرمودید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین مثلا، این یک. یا اون بحث حل رأیت ربک و الی آخر. ما اصل رؤیت رو قبول داریم، نوری، البته حالا در ابراهیم که نوری ملکوت السماوات، حالا ملکوت السماوات شیء
حقیقت ذات اقدس اله شیء آخر، یعنی الزاماً ملکوت نمیتونه بگیم دال بر این باشه که خود خدای متعال رؤیت شده. اما در این حال عرضبنده اینه که اصل رؤیت قبول، اما مرعی رو در فرمایشاتتون اثبات نفرمودید. اصل رؤیت رو دلیلش و اقامه فرمودید، اما این که مرعی چیست بیانش نیامد. آیا مرعی ذات اقدس خدای متعاله؟ خب اگر مرعی ذات اقدس خدای متعال باشه، پس قابل رؤیت باشه، احاطه میشه، محاط میشه، محدود میشه، همون تالیفاسد هایی که فرمودید. اگر مرعی ذات اقدس خدای متعال نیست، چیه؟ صفات خداست، بروز و ظهور صفات الهی است که ما البته قائلیم بنابر مدارک وحیانی همه تجلیات ذات اقدس اله، اعمال قدرتش، اعمال فعلش در عالم هستی از ناحیه قلب نبوی و ولوی است، همچنان که آقای آخون و دیگران و دیگران میگن، که البته مدارک وحیانی هم در این زمینه الا ماشاءالله بسیار استفاده کردیم. اما این سه تا سوال به نظرم اگر یه مقدار توضیح بیشتری داده بشه متشکر میشم.
در مورد اول فرمودید بحث اتصال بی نهایت و امکان بی نهایت شدن. امکان بی نهایت شدن همونطور که عرض کردم اکتناه ذاتی محال است. امکان بی نهایت شدن نداری، بنده هم همچین عرضی نداشت. بحث اتصال به بی نهایت است. این اتصال مثالش رو عرض کردم، فرد به قابلیتی میرسد که فعلیت مدام در عبور از حدی و ارتقای به حد بعدی خواهد داشت. از کلام یکی از اهل شهود عرض کردم، هر لحظه هزاران علم در درون من میگذرد، تمومم نمیشه. در ذات خداوند تمام این علوم بالفعل حاضر است. این فرد دیگه به بی نهایت متصل شده. مثالی هم که میگم، مثلا قطره در دریا میندازی، اون قطره که دریا نمیشود که، وقتی متصل شد به دریا در همه جای دریا میتواند گسترش پیدا کند، اما گسترش بالفعل من جمیع الجهات نیست. اتصال ببین محدوده، اون علومی که میگذره محدوده، در حصولهای علوم نامحدود. قسمت دوم، عینیت ظهوری نه عینیت اتحادی. مثالش هم باز عرض کردم، افکاری که بر ذهن ما میگذرن عینیت اتحادی ندارن، بازن عینیت ظهوری دارن. عینیت ظهوری یعنی چه؟ یعنی این فکر عیناً ظهور ذهن منه، چیزی غیر از اون نیست، نه عین ذهن منه نه غیر از ذهن منه. شیئون و لیسه به شیئه، زل در اون روایت شریفه شیئون و لیسه به شیئه. این بین وجود و عدم و نفی و اثبات چی باقی میمونه؟ میگیم عینیت ظهوری، یعنی اون ظهور عین ذهن است، ظهور ذهن است، تمام ذهن نیست، ظهور و بروز ذهن ما هست. عین این در مورد موجودات است. موجودات عین ذات خداوند نیستن که، هو هو و الاشیاء الاشیاء، بلکه ظهور و بروزات خداوند هستن. این ظهور و بروز مثالش اون تجلی، مثالش که دریافت بشه که میشه اون معنای ربطی، اون معنای حرفی، این شکل.
نه ظهور
ذات خدا، بله نه این شکلی، ذات خداوند تعین ندارد، وقتی به ظهور میرسد به تعین میآید، ولی ذات خداوند ظهوری ندارد، غیب الغیوب است.
در قالب
اسماء. قسمت بعدی که فرمودید آیا مرعی ذات خداوند است، یه قسمت از اون ادله محتش این بود که حس قلبی و رؤیت القلب به عالم مجردات تعلق میگیره، یه قسمتش این بود. یه قسمتش هم توی مرعی، مثالی که عرض کردم در مصباح کفعمی ارشاد دیلمی جلد 1 صفحه 204 و همینطور کافی جلد 1 صفحه 98 لا تدرک هل عیون فی مشاهدت الابصار رأت هل قلوب به حقایق الایمان مرجع ضمیر الله است. این رویت در روایت الان اطلاق قید که نداره دیگه، درسته؟ خب با توجه به مجموع ادله رؤیت به ذات غیب الغیوبی طبق قاعده‌ای که داریم تعلق نمیگیرد، اکتناه به ذات محال است. اون سر جاش تمام رؤیت‌ها به مادون از ذات تعلق میگیرد. یادتون روایت ارشاد دیلمی جلد صفحه 204 افتح و عین قلبهی و سمعه حتی یسمع به قلبهی و ینظر به قلبهی الی جلالی و عظمتی. یعنی متعلق رؤیت خداوند است، اما اسماء و صفات خداوند است. نکته باز مهمتر این که اون رؤیت تمام الاسماء و صفات شأن اختصاصی معصوم است. یعنی ما دون المعصوم بخواهند به اون مقام برسند، دوباره مثل اون بحث اتصال باید متصل به قلب معصوم بشوند، از در اونجا دائم الفیض را دریافت کنند. خب حاصل نمیشه، انقطاع است. وقت نکته اینجا مهم این است که مقام اختصاصی معصوم در جمع بین الوحدت و الکسره به تمامه هست. یعنی در رؤیت وحدت طبق عرفانشی فقاهتی در اونجا غیر معصوم به رؤیت وحدت الهی میرسد، یعنی دریافت وجود بی نهایت، ادراک این وجود بی نهایت به همون نحوه محاتی نه احاتی در غیر معصوم حاصل میشود. در فنا به تعبیر عرفان، در بقا جمع وحدت و کثرت به این نحوه که دریافت میکند تمام موجودات تجلیات اون وجود واحدن، این را ادراک میکنه. اما جمع اینا تو تمام کسرات در تمام اسماء و صفات اختصاص به معصوم داره، غیر معصوم قدرت این جمع رو نداره.
یه سوال مکتوب آمده از آجای مخیوی در یابوری جوابشو بدن
برای اینجا نوشتن که من گفتم که در قرآن وجود به معنای حقیقت عینی نیامده، به معنای وجدان آمده. لتجدن اشد الناس عداوتا یا علم یجد که یتیما فآوا، اما در کلام آقای المؤمنین به معنای حقیقت عینی آمده. خب ایرادی نداره، قرآن که نفی نکرده که. ما معتقدیم که کلام اهل بیت عین قرآن در حجیت، یعنی اگر مطلبی را خدا در قرآن نفرموده یا ما نمیفهمیم، اگر امام بعدی خدا بیان فرمودن حجت برای ما. بنابراین کلام ائمه میشه تفسیر قرآن و در عرض قرآن حجته. بعد فهمودن که آیه آیه داریم که راجب شهود اهل بیت یا پیغمبر، بله خود قرآن آیه 5 سوره مبارکه نمل و اینک لتلق القرآن من لدن حکیم حمید، همه قرآن رو تلقی کردی. وای همیشه با جبرائیل نبوده، گاهی جبرائیل می اومده کرانه، البته بیشتر ملائکه می اومدن با جبرائیل، گاهی خود پیغمبر از خود خدا وحی را تلقی می کرد. این دریافت وای شهود دیگه. یه خود آقای مومنین دیگه از کردم خطوه واسعه اینی لعشم ریه نبوه ارا نور الوحی و نبوه، خود مولا وحی را می دید و مشاهده می کرد. بنابراین شهود اگر خلاف باورهای شیعی نباشه حجت فراوان هم ما داریم دیگه. منتها بعد حالا وقت تمام شد، باید بگیم که عوامل و آفات شهود شیطانی چیه، عوامل و عوامل شهود رحمانی چیه. بنابراین همه قرآن شهوده، کشف پیغمبره و همه علوم ائمه هم شهوده کشفه، یعنی ائمه حقایق را قبلا شهود کردن و بعد بیان می‌فرمایند. این خطبه فدکیه رو که سراسیمه حضرت در یک آن همینطور بدون مقدمات انشا فرمودن که دنیای مطالب عرفانی و حکمی و بعدات و فقهی داره، این رو امام حضرت با مطالعه که نفرمودن که شهود کردن، این که فرمودن که پدرم را خدا گزینش کرد عالمی نبود، از الخلائق و بالغیب مکنونه، این رو نه اون شب مورا بهشون تعلیم فرمودن، نه مطالعه فرمودن، تفکری تعمدی، نه همینطور فرمودن، شهود فرمودن. ایشون عین پیغمبر شهود کردن و تمام تعالیم و بیانات ائمه بر حقیقت شهودشون رو تبیین عقلی فرمودن. اینا گیری نداره. حالا در موارد اختلافی که فرمودی که حالا بحث هاتون با خیلی با واسطه اختلافه نداریم، ولی معتقدم که خیلی جا مشترکه. البته در موارد هم ما داریم که بعض کشفیات مرتعیل ماها نیست و این برای فرقی نمی کنه. یعنی طرفه مطالبی دارن که
تو اون کشفیات مرتعیل ما هم نیست
جان،
اون کشفیات
مرتعیل ما هم نیست، مرتعیل هر دوی ما نیست. بله بله، تایید مل هر دوی ما نیست. بچه این بر اون آقای هم که میگه شهود کردم و ادعا میکنه به هر حال میشه ذات خدا رو شهود کرد، بعد میفرمایند که خدا نه وجود نه عدمه، و اونم جای اشکال دیگه. طرفین چه عرفان غیری شیعی جای نقد داره که برخی مطالب عالمان در واقع مخالفین افراطی عرفان هم جای نقد داره، ولی مبانی بعد من خیلی جا مشترکه، گیری نداره. یعنی وجود و مراتب وجود و شؤون ولی و مراتب شؤون ولی و ارتباط ولی، یا اینی که ولی صادر اول آقای مامانین و بعد راه همین راه فرمودن آقای واسطی، اینجا بقیده من هیچ اختلافی وجود نداره. در مصادیق ولی به بعضی مطالب جای حرفه که اونجا بله نقدم جای خود و به هر حال بله یک کلمه نقد عرض من نبود. نه یک الان آقا بفرمایید، اگه نقد بفرمایید.
نه نه
این شاهد حاضر با. خب مگه ما چی گفتیم؟ مگه ما خیلی مخالف کتاب
نه چرا من.
نه یک کلمه حرفای ما تا اینجا منافات نداشت، عین هم در واقع مرتعیه. کجا ما گفتیم که منافات کتاب باید داشت؟ یعنی منافات که خب ما همین رو میگیم.
نه اینکه خود مالم مخالف کتاب.
خب ما
شما میگید در عرض کتاب اگر به اصطلاح روایت حالا از نهج یا از
نه دو تا مطلب. عرض ما اینه که اگر در قرآن مطلبی نیامده ولی ولی خدا فرمودن حجت، این حجت دیگه. یعنی
اگر اجازه آجای دلاتی
چرا شما فرمودید آقا رو بعد متوجه شدید.
بله ببینید، اگر مطلع از مباحث اصولی هستید، خذ به ما وافق کتاب الله، اینا مربوط عمومات فوقانی است. اگر ما ادله شرعی داشتیم که این مصداقش اونجا نیست، بر اساس تفریع فروع و تطبیق اصل بر فرع عمل میکنیم. اینطوری نیست که هر مضمون و محتوای روایتی رو اینا بخوایم تو آیه روایت پیدا کنیم، ولی حتما بایستی موافقت کتاب احراز بشه.
ببخشید عذر میخوام، من اولا یک لحظه اجازه بدید میپردازم.
ساکت نیست دیگه
حرف امام کتاب. کلام امام عین قرآن.
نه
ببین کلام مولا عین قرآن، حجت فرقی نداره. خلاف قرآن نباشه کافی.
نه به علمای اصولی مراجعه بفرمایید.
خلاف قرآن نباشه کافی.
خب تشکر میکنیم. اولا یک نکته رو من متذکر میشم و اون اینه که انشاءالله فردا شب در خدمت آیت الله رضازاده هستیم با بحث سلوک و زی طلبگی. بعد با توجه به اینکه وقتمون گذشته باش نیازی با توجه به اینکه وقتمون گذشته، من از دو استاد بزرگوار تقاضا میکنم که عزیزان اگر سوالی دارن سوالاتشون رو کلا مطرح بکنن، یادداشت بفرمایید، اساتید در حد امکان وقت به هر مقداری که مقتضی شد انشالله پاسخگو خواهند بود. انشالله بند شما سوالتون رو یک لحظه چون آقا بفرمایید
آجای واسی ببخشن یک سوال کوچیک در حد
جای کریم سوالشون رو بپرسن بشون.
تعلیم هم که می‌فرمایید، چون این تعریف که همون کلامی که فرمود من اراده الله بکن، یعنی من اراده به کلمات ما، نه از طریق توسل و امور معنوی ها
باشه. اجازه کریمیان شما باشه.
اجازه سوال شما فرمودین که در بحث عرفان شیعی حتما باید از طریق فقه جواهری و بر اساس قطعیات و محکمات و تفریع و فروع باشه، ولی بعد فرمودن که حتما عرضم به حضور شما در عرفان شیعی یک حاکم و قاضی حتما نیاز است که او در موارد تطبیق بر اساس سلیقه خودش عمل میکنه.
این کلمه سلیقه
حالی ما اینجوری فهمیدیم شما عملا اینجوری شد، شما فهمیدیم مثلا لا اله الا الله که اینقدر هست ایشون مزایقش میکنه با توجه به حال شما 400 تا مثلا. این حجیت این حرفای ای و ضرورتی که حتما باید یک حاکم و قاضی باشه یه شما نفرمودن.
آیا تباطبی شما بفرمایید که بعد
با عرض سلام، این اصطلاح عرفان شیعی فقاهتی ظاهراً مربوط به زمان معاصر هست. اگه رویکرد تاریخی به علم عرفان داشته باشیم، حالا از ابن ترکه گرفته و سید حیدر عاملی و محی الدین ابن عربی و اینها، آیا مدعای شما این هست که اونها هم همین عرفان رو داشتن یا الان یه پیشنهادی است برای تولید یک دانش و ترقی یک دانش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودید که این نتایج این عرفان شیعی باید مبتنی باشه بر فقه جواهری، بعد خب بعد نتیجهش این میشه که بس اون استاد راه و اون عرضم موضوع شما مرشد باید مجتهد باشه قطعا، ولی ما اساتید رو میبینیم که مجتهد نبودن در همین عرفان فقاهتی شیعی، از جمله مثلا برای مثال مرحوم حداد و خب دستگیری هم میکردن و پرورش شاگرد هم داشتن. این هم اگه توضیح بدم.
بنابر مبنای وحدت وجود محض اینها هست یا بنابر وحدت مبنای وحدت وجود و موجود؟ این را هم یه توضیح بفرمایند که برامون روشن بشه.
خودم یه سوال از آقای موسوی دریاباری، این مکاشفات خطایی که اقطاب عرفانی که به تعبیرشون عرفای شیعه ما هم خیلی چیفته اونا هستن، مثل محی الدین، مثل دیگران که یکی دوتا هم نیست و مسائلی رو به خطا رفتن، در چند جمله اگه ریشه‌شو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون قسمت فرمایشتون که فرمودین و مصداقش هم مجملا فرمودید که اون آقایی که ادعا دارن که من همه صفات امیرالمؤمنین رو دارم و فرمودین این رو خود آقا به ایشون تفویض کردن، این چجوری قابل اثباته و آیا چنانی که ما نسبت به سلسله جلیل اهل بیت علیهم السلام اطاعت علل اطلاقی داریم و ایشون توقعشون این بوده که اطاعت علل اطلاقی بشه نسبت به ایشون حتی در مواردی که شاید خلاف شریعت باشه، این چجوری قابل اثباته؟
این برم عزیزان که سوال بده بفرم.
خدمت استاد بزرگوار، عرض شود در موضوع ولایت فرمودین که ولی خدا با اتصال به ائمه معصومین بالاخره از اون ولایت برخوردار میشه، میخواستم در این مورد بیشتر توضیح بدین چجوری؟
تشکر میکنیم. بیشتر سوال ها از جای واسطی بود، ولی از اون جایی که بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض کنم خدمتتون راجع به این نظریه تجلی که فرمودید، اینطوری که شما فرمودید بین وجود و عدم با اینکه نقیض این هستند یک چیزی داریم به نام ظهور. البته به نظر توی نظریه عرفا معمولا ظهور میگن ولی اعدام اطلاق میکنن بر اشیا. مثلا توی نظریه اختیار برخی مثل علامه طباطبایی، مثل آیت الله جوادی اینجور دارن که لا جبر و لا تفیز. چرا؟ از باب سالم اتفاق موضوع، چون موضوعی نیست، یعنی اصلا وجودی نیست، عدم است. این ظهور بین وجود و عدم است یعنی چی؟ مثلا خود همین مرحوم سبزواری هم فرمودن که کل ما فل کنه وهمون او خیال او اکوسون فل مرا یا او زلال یا زلال، اینها عدم میدونن، ذل و اینا هم که تشبیه میکنن از باب تشبیه ناقصه، به قول شما مقرب است من وجه مبعد من وجوه، ظاهرا اونها عدم میدانن انسان را. آیا شما هم معتقدید یا واقعا یه چیزی بین وجود و عدم هست و ما نمیدونیم؟
من یه نفر سوال کرد، آقا خیلی بیشتر من جواب آقا رو بدم. آقای پهلوان هم اصلا دیگه حریف ما. اگر سلام میبینیم،
به این که سوال از حضرت عالی یکیست و سوالات متعدد از ایشون، و با توجه به فرمایش دیگرتون که بالاخره مشترک هستید در نظرتون، اون مقداری که بالاخره از حضرت عالی پاسخ میفرمایید باقیش هم انشاءالله خدمت تا جای واسطی
باشه. بله، اینا نداره. من فرمایش آقای پهلوان،
بسم الله، بفرمایید.
بله، این که بین عالم خیال در عدم در فلسفه با عدم در عرف نگاه عرف فرق میکنه. خیال به معنی پوش نیست در عرفان. عالم خیال نه که عالم پوش، عالمیه بین عالم عقل و عالم ماده. شما تو عالم رویا این بدن تو رختخواب و شما تو عالم خیالی. نه اون شعر که خوندی، کل ما فل کنه به همان او خیال، شما خوندی اون شعر خوندی دیگه، او اکوسون فی مرایا او زلال دیگه. خب شما در این شعر رد این شعر یا تایید خب اناس نیامون فایز و معطوف حدیث، همه عالم خیاله، همه عالم رویاه، همه عالم رویاه، طبق حدیث همه عالم رویاه، رویا باطل که نیست. ما تو رویا به سر میبریم، حقیقته، لذت میبریم، گاهی میترسیم، بیدار که میشیم میگیم رویا دیدیم. بنابراین عالم، نمیخوام تایید بکنم تایید بکنم همه حرفاشون رو، نه، عالم به خیال در عرفان غیر خیال در نگاه مردمه. عرف میگن خیال یعنی پوچ، یعنی بی هدف، بی معنی. عرفا که میگن خیال، خیال یک عالمیه بین عالم عقل، یعنی عالم وحدت محض و عالم کثرت محض.
میشه من یه نکته
عدم یعنی چی؟ نه عدم یعنی چی؟ نیستی مطلق نداریم که یه آیم ندارم که عالم معدوم بشه. ای یشه یوزهب کن و یعته به خلق جدید. عدم در قرآن نیامده، مطلقا معدوم عدم ند، فانی آمده، حالک آمده. بعد ای یشه یوزهب کن، شما رو میبره قوم دیگر رو میبره. عدم نداریم، عدم فلسفی نداریم، عدم عرفی داریم، عالم به هم میخوریم. به مبنی عرفا اینجوری عالم میشه نمود دیگه.
من پاسخ میدم که دکتر یه داره
همین که بهتر بفهمن، همین دیگه مراتب حقیقت مراتب داره. خیال عرفی نبا، میگم خود خیال باید معنی بشه. خیال چیه؟ آره آفرین، خیال عرفایی با خیال عرفی فرق میکنه. خب هر علم اصطلاح برای خودش داره، فقها دیگر علما.
من یه عرض کنم در این بحث اینجا در ولی سوال به ترتیب آخر بود، این پاسخ صریحش اینه که وجود دارد، کسرات موجودن. عرض کردم اصلا یکی از مقومات عرفان شیعه فقاهت اینه که کسرات عدم محض نیستن. خب تعابیری که هست اون وقت اینه که بین وجود بی نهایت که ملأت ارکان کل شیء است، با این کسرات اگر وجود استقلالی بخوان داشتون چطوری جمع میشه؟ همین سوال رو از معصوم پرسیدن، حضرت فرمود علم تر الا زل شیعون و لیسا به شیعن. اگر هر چیزی را در فقه الحدیث این روایت می فرمایید، الکلام، الکلام فل عرفان. من اگر شما بخواهید این رو اثبات کنید، چون اصل اصول فقهی در معصوم در مقام بیان بودن است، در نه در مقام اقناع قرار گرفتن، باید قرینه اقامه کنید. اگه قرینه اقامه کردید، اون وقت تازه میریم دنبالش ببینیم این شیئون و لیس به شیئون تو چه فضایی قرار داره.
شما میفرمایید عدم مضاف است؟
بله.
عدم مضاف به هم معنیش اونا میگن که
مثل معنای ربطی
نیاز دارن که یک چیزی برش هم میکنن هم کنن میگن لهو حظ من الوجود
وقتی میگن عدم این فضایی که توی ببینید اینا مواردی است که شما دارید به یه متنی که با این توضیحاتی که عرض کردم عرض حقیقی اون یه بیانیه بود برای عرفان شیعه فقاهتی خب این وجود قصه چجوریه؟ چرا؟ وجود استقلال چجوریه؟ هر بحثی تو اصول فقه راجع به کیفیت امکان و تحقق معنای حرفی دارید باز الکلام الکلام فی الارفان اینان هم یه چیزی بین الوجود العدم باشه نباشه میگه وجود استقلالی نداره کسرات هستند اما هستیشون ربطیه عدم نیست اون مثالی هم که شعری هم که از حاج مولا هادی خوندید اینا به قرینه تصریح هم ایشون هم بقیه عرفا و فلاسفه این مقصود وجود ربطیه وقتی گفته می شود که خیال است یا زلال است یا اکوس فی المراء است این عکس افتادن ها اینا دنبال هم که میاد مثل بحثی که تو حدیث رفع تو کیفیت رفع اون اقسام تسعه شما میگی تو هر کدوم به حسب خودش داره اعمال میشه اینجا هم دقیقا همینطوره قرینه رو که میاره اینا عکسه یعنی اون خیالی که میگیم اون وهمی که میگیم به معنای معدوم محض نیست نکته مهمش هم اینجاست اینا دقت بفرمایید اوهام اعتباراتن تابع معتبر کسرات تابع معتبر نیستن کسرات تابع تجلی حقن تمام بحثی که توی عدم و اعتبار و وهم صورت میگیره به خاطر این است که این نسبیتی پیدا میکنه به حسب کل افرادی که دارن توهم میکنن کسرات دارای منشأ اعتبار حقیقی اند این باز همون چیزی که تو فضای اصول هایم
ببین مفاهیم ذهنی شما در کجا شما وجود داره؟ در متن وجود شما نه عین ذات شماست نه بیرون ذات شما تجلی شما بنابراین این در حقیقت اضافه اشراقیه یعنی شما با یه التفات خلق میکنی و با یه عدم التفات معرف میکنی عین ربط به نفس شما عالم به خدا اینجوریه
جای موسیقی پاسخ کشف رو بدید تا سوالات بعدی رو جای واسه
بله آقای پهلوان فرمودند بله بله ببینید ابن عربی در مقدمه کتابش میفرمایند که من پیغمبر رو در یک مبشره دیدم که کتابی در اختیار پیغمبر بود در دست مبارک پیغمبر من دادن فرمودن که این کتاب بگیر بعد برو پیش مردم و بعد ینتفعونه به بعد میفرمایند که این کتاب یک کلمه از خود من نیست من نگفتم چیزی نمیگم ان اکون مترجمن لا ان اکون متحکم تمام این علوم عرفان از پیغمبره خب این یه جایی نمیخوره بعد همین ابن عربی در فصل شیسی میفرمایند که همه انبیا و همه اولیا شریعت و از باطن خاتم انبیا میگن تا اینجا خب حرف منطقیه اگرچه در این جملهشونه اگرچه در بعضی موارد خاتم اولیا از خاتم انبیا بالاتره بعد مثال میاره که حکم هم فی فضل عمر فی اسارا بدر در جنگ بدر که اسیر گرفتن عمر گفتن که اینها رو ما بکشیم ولی پیغمبر فرمودن نه ما با فدیه اینها رو آزاد میکنیم پیغمبر به فتوای عمر عمل نکردند و اینها رو آزاد با آیه آمدن رد پیغمبر کنیم آیه 67 سوره مبارکه یه انفال ما کان لنبی ای یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض خب این آیه ربطی به مدعیشون نداره این حرف خب بقیده ما پارادوکس دیگه یا اونجا که میفرماین که آقا ابو طالب حالا خلاف ادبه که من بگم آقا ابو طالب مشرک مردن و بعد البته بحث اعیان ثابت مطرح میشه که هیچ کس نمیتونه برخلاف مقتضای عین ثابت عمل کنه این ثابت هر انسان در علم ازلی اقتضای کفر رو میکرد اینجا کافر میمیره اگر اقتضای ایمان میکرد مؤمن میمیره بعد برای تبیین این مبنای عرفانی یه شاهد مثال میاره که البته خب این رو ما قبول نداریم عرفاشی هم رد کردن همشون بعد اینجا میگه که اگر قرار بود برخلاف مقتضای این ثابت اینجا عمل میشد بعد عموی پیغمبر ایمان نیاورد خب که ایمان نیاورد خب اینها رو ما قبول نداریم، آقای واسطی هم قبول نداره، این کشفیات خلافه و به قول خود عرفای شیعه مطابق معتقدات خودش شهود کرده. بعد عرفای شیعه آیت الله سجاده آمولی علیشون قیام کردن، امام قیام کرد علیشون، هشت موردشون بلکه بیشتر رد علیشون داره. بعد عرفای شیعه اینا رو قبول ندارن. خب این حرفا رو داره ایشون، ما هم قبول نداریم این حرفا رو. تناقض‌گویی دیگه، بله تناقض دیگه، قطعا کشفیات ایشون خیلی جا مورده. بله عرض کردم که شهودات ایشون رو نوعا مورد فلزا اگر خلاف معتقدات شیعی باشه مورد قبول نخواهد. هر شهودی خلاف عقاید شیعه باشه، خلاف مبانی ولایت باشه، مورد قبول عرفای شیعه نیست. جناب آقای فقیه، نه آقای واسطی، نه بنده نگفتیم که شهودات ابن عربی و عرفای غنیشه مقبوله که نه اینا را کنیم.
من یه نفت ارز کنم تو اینجا.
بله اینا که معلومه که
بله چشم. یعنی بعد از اثبات سندی و دلالی همین کلام ها، چون کلیه ما نظرو از مواردی که مثلا داریم که محی‌الدین گفته است که من روافض را به صورت خنزیر یا کلب در مکاشفه دیدم، شما این را که مراجعه بفرمایید من آدرسش هم دارم که در
نمیگه من دیدم، میگه
رجبیونه. بله غیر از رجبیون توی فتوحات جلد 2 صفحه 8 باب 73 اونجا این عبارته که فردی گفت که من روافض شیعه را این گونه دیدم. یه بحثی رو ایشون توی کتاب مسامراتشون داره، مسامرات الاخیار و محاضرت الابرار، اونجا این عبارت این چنین هم هست که محی‌الدین از فضای غرب اسلامی بوده در فضای اندلس و مراکش، اونجا اصطلاح رافضی، اینا مهمه ها جای حسینی فقیه، اصطلاح رافضی به خوارج اطلاق می شده. این که عرض کردم بعد از بررسی سندی و دلالی اگر اینا همش گذشت، قطعا حاصل شد که این فرد به خودش این نظر است که مقصود شیعه است و این مکاشفه را دارد، قطعا این مکاشفه مردود. این جزء مبانی عرفان شیعه فقاهتی، اختصاص به محی‌الدین هم نداره. یعنی اگر هر کسی که دارای مقامی در فضای عرفانی هست از خود شیعه، شیعی باشد، یه فقیه هم باشد، یه کشفی خلاف بر اساس محکمات آیات و روایات بکند، اون کشف کشف غلطیه. حالا نکته مطلبی که فرمودن، همان گونه که وجود یک خطا سبب نمی شود که کل دستگاه از بین برود، چه در منطق، چه در فقه، چه در اصول، شما با خطای یک فقیه که فقیه دیگر این عبارت ها رو شخصا جستجو کردم تو اون بحث الگوریتم اجتهادم حضور داشتید، عرض کردم که هازا منه خطاون اشتباهون غلطون وهمون، مطالبی که فقیه دیگه میگه، این سبب نمیشه که ما بیام اون دستگاه فقاهتی را زیر سوال ببریم. الان عرض میکنم، من کلامشون سر جای خودشون، من کلام خودم رو دارم عرض میکنم، دقت بفهم، کلام خودم رو عرض میکنم، به آنچه که متکلم میگوید متکلم را عکس بفرمایید. همونطوری که خطا چه در عقیده، چه در اصول، چه در فروع، در اصول لوازمش قطعا جاری می شود. خب اگه اون لوازم به قدری روشن و محکم است که بقیه اصول را تخریب می کند، قطعا دستگاه را خراب می کند و دنبال همچین چیزی نخواهیم رفت. روشن است. یعنی خطای مبنایی است. اگر بقیه بناها را تخریب می کند، اون خطای فاحش است، دستگاه را تخریب می کند. چیزایی که نسبت به مکاشفات گفته میشه، وقتی که فرد در صراحت‌های قولیش، مکاشفات نوع من الفعل است، لسان فعل لسان اجمال است. ما همیشه در تعارض قول و فعل، قول را فعل را به قول برمیگردونیم. این موارد قابل بحث و گفتگوی علمی است. با یه دونه عبارت ما هیچ کاری به محی‌الدین و طرفداری از اون داریم، به طور کلی مال اصلا فضای شیعی فقاهتی خودمون. اگر همچین اتفاقی افتاد جمع دلالی باید بکنیم، اونم در جاهایی که میارزه. میارزه یعنی چی؟ یعنی یک کسی در یک گوشه مطلبی گفته است، این اصلا اعتباری برای نه فکرش، نه فقاهتش، نه شهود ما کاری نداریم. به جاهایی که بیان اساسی داره، اعتبار داره، مطالب دیگری داره، قابل توجهه، عمل کرده فقاهتی را رو همین شهود پیاده.
یعنی من میخوام عرض کنم که مکاشفه به ماهی، مکاشفه اگر محور قرار گیره بعد واقعا سنگ روی سنگ بند نمیشه.
این اتفاق نیست. بله.
یعنی اینکه بالاخره خود مکاشفه هم باید با پشتش یک دلیل متقن قوی قطعی شرعی باشه.
این آقا این کتاب معیار سنجش گزاره های شهودی وجودی، این آقا 300 صفحه مطلب دقیقاً بر همین اساسی که فرمودید و توضیحاتی که بنده عریضه کردم نوشتن که مکاشفات عین مباحث دیگه بخواد دلیل قرار بگیره بایستی که با محکمات سازگار باشه. خب من بقیه رو درس کنم.
یک نکته رو من تذکر بدم به شما عزیزان، من همون موقعی که جلسه آینده رو اعلام کردم عرض کردم که وقت ما تموم شده، محضور برای دوستان نیست، ولی عزیزانی که میخوان پاسخشون رو دریافت بکنن از ناحیه ما منعی وجود نداره، اساتید وقت داشته باشن پاسخ میدن ایشون خدمتتون.
بعضی مواردی که فهمیدن چون پاسخش کوتاه هست اول اونها رو عرض میکنم. فرمودن که این رویکردی که شما دارید میگید آیا یه پیشنهاد جدیده یا تو تاریخ عرفان که نگاه میکنیم همینه؟ عرض حقیر با رویکردهای تاریخیه، به تعبیر دقیق مکتب عرفانی نجف، تحت همین عنوانم دوباره از همین انتشارات پژوهشگاه یک کتابی چاپ شد تحت عنوان مکتب عرفانی نجف که هم شخصیتهاش، هم منابعش، هم فضای تاریخی که طی کرده است و بیان کرد. به طور خاص اسم ببرم مکتب ملا حسین قلی همدانی که بعد از شیخ انصاری یکی از کرسی‌های درس خارجی که قرار گرفت و داده شد و اقبال شد توسط افراد، کرسی درس ملا حسین قلی همدانی بود. یعنی یه فقیه مجتهد صاحب فتوا. آست احمد کربلایی، کسی که میرزای بزرگ احتیاطات خودشون رو به ایشون ارجاع دادن. علامه طباطبایی، استادی آقای قاضی، مخصوص از مکتب نجف که عرض میکنم، تو این آخرم که ملموس همون باشه این افراد، در علامه طباطبایی. مقصود این مهمه که مقصود این نیست اگه میگیم علامه طباطبایی یعنی علامه طباطبایی فی کل آرائهی و انظارهی فی ای شأن من الشؤون مورد پذیرش است. ما شیعه مخطئه هستیم. مطلبی رو فرمودن، مبانی رو تقریر فرمودن. این تقریر مبانی رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم این یه مکتب فکری ارائه کرده. مکتب فکری داره انسجام درونیه، با محکمات بیرونی هم منطبقه. دو تا شاخص برای حجیت مکتب هست، انسجام درونی و تطبیق محکمات بیرونی. تو مواردی هم اگر مسئله نظر دادن، نظر میبینیم سازگار نیست با دستگاه فکری، میگه خود اینجا خطا اون. لذا این یه پیشنهاد جدید نیست، از طرف دیگه. تلاش جدیدی است برای متمرکز سازی و تبیین صریح آنچه که توی این مکتب ذکر شده، که ما عنوانی که داریم با عرفان‌های دیگه متمایز بشه، یا عرفان ما بر اساس عقاید شیعه اثناعشری است، اونم اول عرض کردم، کلام حلی، اخلاق نراقی، فقه جواهری، یعنی محکماتی که تو اینا داریم، اینا رو تو مثل مکتب علامه طباطبایی که امتدادش هست میابیم. بر این اساس میخوام حرکت. ایشون فرمودن اون قسمتی که بحث صفات امیرالمومنین رو دارم، این روایت صریح از سلمان من اهل البیت، این منا بودنش به چه کیفیتی است؟ آیا به معنای این استش که سلمان داره مقام امیرالمومنین است، مقام خمسه طیبه رو دارد؟ این منا بودن یعنی چی؟ یعنی علمی که از اونجا داره جاری میشه، این وجود قدرت جذب این علمو داره، قدرت جذب اون تجلی الهی که از اون قلب جاری میشه داره، خصوصیات و صفاتی که مشابه نه عین با اون اولیا باشد که من بودن معنادار بشه داره. هر چی توی توضیح از سلمان و منا، توی من بودن تحلیل هایی که توی فقه اصول انجام میدیم، توی من انجام بدیم، ببینیم مبدا کجاست، منشأ کجاست، این ربط چطوریه، این نشمن نشویه است، از کجا داره معنا دار میشه اینجا، عین اینم تو این فضاست. یعنی فردی که گفته من صفات رو در خود میابم، همون کسیه که داره میگه لا یقاس بهم احد، اینو تصریح میکنه، همون کسیه که میگوید ختم همه چیز دست امیرالمومنین است، همون کسیه که همینا رو ازش یاد گرفت، اینا رو یاد گرفتیم که بر قلوب ائمه جاری می شود، به اولیای خدا می رسد. تو رساله لب اللباب صریح کلامشون اینه که وقتی فرد به عالم فنا هم می رسد، آداب عالم فنا و بقا را معصوم کامل باید به فرد آموزش بدهد. اونجا اختصاصی اونهاست. اینا محکماتی است که سرور عزیز داریم. فارغش بفهم. یه وقت مناقشه مصداقی رو می‌فرمایید. صحبت عینیتی در کار نیست. صحبت این است که در یک تنازل از مقام اختصاصی معصوم، همون که فرمودید خصوصیات، روحیات، معرفت او در اتصال به معرفت متصل به بی‌نهایت او قرار گرفته است.
یعنی بعد یک تجلیات مقام علم امیر.
بله همینطور. اینا هم مقصود همینه. والا تمام استفاده. خب این داری که اینجا اینا توی قبل عبارت پاراگراف قبل پاراگراف بعد تو همون جا وقتی نگاه میکنید، وقتی این تعابیر رو فرد داره که میگه مقام معصوم مقام دست نیافتنیست، اختصاصی اوست، اسمن صفتن رسمن فعلن از همه جهت، خب همون وقتی میگه لا یقاس بهم احد، اینا این تو فقه جواهری که بر اساس تراکم قرائن است، اگر ما بخوایم واقعا یه نفر رو راجبش قضاوت کنیم دیگه، بر اساس عدل باید باشه، تو اساس عدلی شواهد رو جمع میکنی با هم.
آیا فقی عوض بخواهد فرمای شما یک طرف بکنم ببخشید. گیر اینجاست که اینا میگن که در مقام فنا تعدد وجود نداره، یعنی هر که فنای ذاتی شد میشه ولی مطلق. مبنا اینه، یعنی سلمان ستاشم حداد و هر کی، یعنی هر فردی اگر به مقام فنای ذاتی رسید دیگه با امام علی یکی میشه. چرا؟ در مقام ولایت تعدد نداریم، یعنی 14 ولی نداریم، 5 تا ولی همه میشن یک ولی، در عرض نه در طول. این مبنا باید تأمل کرد و ببینید کجاش اشکال داره یا نداره.
منظور با اینا نیست،
جای حرفه، جای تأمل.
منظور ما اینا نیست،
ریشه اونجاه. اصلا ما که میگیم آیا آجاق فقیر، ما که میگیم که هیچی به ذات ولی راه نداره، حقیقت ما تو دنیا نیامده، کنه ذات امام نیامد، عالم ظهور اسم امیرالمومنینه، ما که اونجا نمیدیم هیچ، اصلا نیامده این حقیقت امام، شایعات افتاب نمیشه.
اصلا این دنیا ظرفیتی ندارد که بشه اون مقام معصوم
طلوع کنی در این عالم،
درش بروز و ظهور
در زمان ظهور آقا هم به مقدار ظرفت عالم طلوع میکنه ولی خدا
گسترش پیدا میکنه، بالا میره و الی آخر بازم محدود
به مقدار ظرفیت. پس حقیقت ولی طولو و ظهور نداره. این باید مبنا باید ماره.
اینا همه تصریحات اهل عرفانه ها، همینه که میفهمه تصریحات اهل
روایات و
نام هست
مبنای صحیح عرفانیه دیگه، گیری نداره.
اینا که ما هر دو طرفش رو دیدیم و عرضمون هم همین بود که آقا اینا با هم انطباق دارن. هر دریافت اصطلاحات علم چون بر اساس یه سری تبادرهای عرفی یا تبادرها در علم دیگر قرار گرفته، این سوء تفاهم را به وجود آورد. میشه خلاف شرش بگی کجاست؟
همین دیگه، آقا من برم حج، به سه استفسارشون برای حج گفتش که نه شما نرو حج، بعد آزاده خود بپرسه که خب بابا این فرمایش شما به اون چی که اهل بیت گفت.
من مثال بگم، چون دقیقا تو همین جریان بودم و موردش مال اخوی بنده است. بنده و اخویمون با هم دیگه سال 74 مشرف شدیم حج. اخوی ما یه فرد برخلاف بنده، فرد خیلی برونگراست، خیلی با حرارت، عاشق درجیه که ابو عبدالله هم هست. ایشون حج که مشرف شدیم، وقتی برگشتیم فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم، این در ایشون فوران داشت. اومده بود به ایشون گفته من خوارم حج، شما بودن که شما خواهی بری حج چقدر میشه؟ دقیقا اون زمان 400 هزار تومان بود. با 400 هزار تومان زمان هست. چون گفتم اون 400 هزار تومان رو بیار. 400 هزار تومان برد. بعد اونجا گفتم این 400 هزار تومان رو به خواستش گفتم بریم بدیم به فلان سید فقیر. بعد بهشون گفتن که این تمایل هایی که شما دارید برای مستحبات، حجش رو رفته با خود بنده، حج بعدی رو بخواد بره، این تمایل ها بر اساس یک سری احساس هایی که شما اونجا به دست آوردی. طبق روایات اگر شما هزینه حجی رو که میخوای خودت بری بدی به یه فقیر یا بدی دیگری حج برود، ثوابش از این حجی که خودت میخوای بده بیشتر. خب دقت کنم، این وقتی که محط این کلام، اون فضای صدور این کلام برای افراد آشکار نیست، برای کسی که در زندگیش دریافت متشرع بودن، اونم نه در حد حلال و حرام، بلکه رعایت مستحب، اونم نه در حد مستحب معمول، در حد اشد و مراقبتن للمستحبات و المکروهات هست، اونم نه پیش یه نفر و دو نفر. ببین اینا دنباله ببینید اینا ببینید این کتابا من با این مطلبی که فرمودید با این موافقم. چی؟ که اگر چنین تبادلی در فضا داره یه پاورقی بخوره، گفته بشه این حجی که شما گفتن در این حج مستحبی بوده است، بله با این موافقم.
100% فرمایش شما ضد اون چیزی که در کتابه.
اون کتابا رو ما با زندگی کردیم سرور عزیز، اینا رو از ما دیدیم دیگه. بله اگر همچی تبادلی و
شخصی خیلی خیلی قضیه شخصی نکنیم. شخصی نکنیم. آقا در عرفان
یه لحظه آجا یه نکته ببینیم قضاوت این کلمه ها مهمه ها، دم تیغ عدالت نشستیم، کلمه ها مهمه. قضاوت اگه قرار صورت بگیره باید کل ما صدر منه، محکمش، مطلقش، مقیدش، مخصصش، میخواد راجع یه فرد قضاوت کنه. فرق نمیکنه این آدم باشه یا یه مستشرق شرقی باشه. همه‌شو با هم ببینیم بعد بیایم بگیم این جمله در داخل این منظومه نمیگنجد. خب اینجا میگیم هازا منه خطاون. یه موقع میگیم آقا اینه که شما آوردید ابهام ایجاد میکنه. این ابهام نیاز به قرینه داره کاملا.
تشکر میکنیم با اینکه خیلی علاقه داریم که این بس ادامه پیدا بکنه و امیدواریم که انشاءالله در فضای دیگری روی مواضع خاص و موضوعات محدودتری گفتگو بشه که انشاءالله چون بعضی از این شاخصهایی که مطرح میشه یه مقداری مناقشه برانگیزه، در اون موارد خاص هم صحبت بشه که تفاهمی حاصل بشه. انشاءالله در جلسات آتی امیدواریم که در فضای گفتمان‌های علمی خدمت عزیزان باشیم. از صبر و حوصله شما بسیار سپاسگزاریم و تشکر می‌کنیم از دو استاد معظم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادن. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد پایان جلسه رو اعلام می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد.